ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در منطقه به تهران هشدار داد. دبیر کل ناتو میگوید این سازمان نگران برنامه موشک‌های بالیستیک ایران است. دولت آلمان گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو از آن کشور را تایید کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای تهران خواهد داشت. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر او به امارات متحده عربی و در گفتگو با بخش عربی شبکه خبری اسکای مطرح شد. آقای پومپئو در این گفتگو تاکید کرده که امروز تمرکز بر این است که دسترسی ایران به امکانات مالی برای ادامه رفتار بعد تهران مسدود شود. وزیر خارجه آمریکا در توضیح این رویکرد برای غیرقابل قبول نشان دادن رفتار ایران به مجموعی از تحریم‌ها اشاره کرده که به گفته او هدفش مردم ایران نیست. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران همچنان یک نگرانی برای این سازمان است. دبیر کل ناتو به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته است موشک‌هایی که ایران کار بر روی توسعه آنها را ادامه می‌دهد می‌تواند به خاک کشورهای اروپایی متحد ناتو برسد. آقای استولتنبرگ تأکید کرده است که ناتو به توسعه توانایی دفاعی موشکی خود برای دفاع از متحدانش در مقابل تهدید فزاینده‌ای که از برنامه‌های توسعه موشکی وجود دارد ادامه می‌دهد. دبیر کل ناتو در این مصاحبه که بخشی از آن منتشر شده همچنین گفته است که برجام مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای است و در ارتباط با موشک‌های بالستیک نیست. مقام‌های آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانک مرکزی این کشور تأکید کرده است که این پول که متعلق به ایران است در هامبورگ در بانک مرکزی آلمان نگهداری می‌شود. پیشتر روزنامه بیلد آلمان گزارش داده بود که ایران در تلاش برای انتقال این پول پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا است، چون بیم آن دارد که این پول نیز توقیف شود. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین به روزنامه بیلد گفته است دولت آمریکا از این تحولات به شدت نگران است و خواستار دخالت دولت آلمان و متوقف کردن انتقال این پول به ایران شده است. یک سخنگوی وزارت دارایی آلمان گفته است در صورت موافقت این یکی از بزرگترین انتقال‌های پول نقد در تاریخ آلمان خواهد بود. فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت نخست حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از خواست جامعه برای تغییر در تیم اقتصادی دولت سخن گفته است. الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس نیز تاکید کرده که تیم اقتصادی دولت باید تغییر رویه جدی را در دستور کار قرار دهد. هرچند که ایرنا خبرگزاری دولت تلاش کرده تا با گفتگو با شماری از فعالان اقتصادی نابسامانی های این روزها و هفته ها در عرصه اقتصاد را بی ارتباط با عمل کرده دولت بداند، اما فشارها به لزوم تغییر در مردان اقتصادی انکار ناپذیر است. آرش حسن نیا در گزارش خود به این تغییرات احتمالی در کابینه پرداخته. بشنوید.
دلار که سر ناسازگاری گذاشت و رکورد پشت رکورد جابجا کرد، دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بازار سرگشته ارز را افسار بزنند، اما دولت هرچه بیشتر کرد کمتر نتیجه گرفت. گویی این بازار سر به راه هیچ بخشنامه و دستوری نبود. در میانه همان تلاش مایوسانه دولت و بانک مرکزی برای سر به راه کردن بازار ارز، بازار سکه و طلا هم گردنکشی آغاز کرد و کار به اعتصاب و اعتراض در خیابان‌ها کشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کلافه از اقتصادی که دیگر مهار آن در دست دولت نبود، خود نخستین کسی بود که از لزوم تغییر در کابینه سخن گفت.
ما باید امروز به فکر مشاورین جدید باشیم. شرایط ما متفاوته. ما امروز باید به فکر کارشناس‌های جدید باشیم. از افکار همه استفاده کنیم.
پس از آن منصور واعظی یار غار حسن روحانی و هم حزبیش که در دولت دوم وزارت را به ریاست دفتری رئیس جمهوری تاخت زده بود، بر لزوم این تغییرات سهه گذاشت.
ممکنه برخی افرادی که در یک سال قبل انتخاب شدن برای اعضای کابینه برای یک شرایط دیگری بودن، ممکنه که آقای رئیس جمهور بخواد از یک نیروهای هم جوانتر و هم از یک نیروهایی که انرژی بیشتری داشته باشن و آمادگی داشته باشن برای شرایط جدید بخوان استفاده بکنن.
اما در مجلس هم نمایندگان بیکار ننشسته بودند. آنها که دنبال متهم‌های نابسامانی‌ها می‌گشتند، انگشت اتهامشان بیش از همه جا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشانه می‌رفت. سازمان برنامه و بودجه و معاونت اقتصادی رئیس جمهوری نیز در صف‌های نخستین انتقاد بودند، تا اینکه 187 نماینده با نوشتن نامه‌ای رسماً از حسن روحانی خواستند تا با تغییراتی در تیم اقتصادی دولتش که به نوشته آنها ناهماهنگ می‌نمود کاری کنند.
نامه 178 نفر از نمایندگان خطاب آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت ترمیم کابینه.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله طراحان و امضا کنندگان نامه به روحانی بود در لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت با این استدلال ها.
جنس مردان اقتصادی دولت امروز باید با جنس جنگ اقتصادی همخوانی داشته باشه و قاعدتا با گفتار و زبان لین و توصیه های اخلاقی مشکلات اقتصادی مردم حل نخواهد شد. یعنی در میدان عمل باید این تیم اقتصادی به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مأموریت های خودشون با یک اراده و عزم جدید در کنار نگاه تخصصی به میدان بیان.
احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که در سالهای گذشته خبرنگار پارلمانی بوده، معتقد است در انتقاد از تیم اقتصادی دولت تمام گرایش‌های سیاسی داخل مجلس سهیم هستند.
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و نمایندگانی هم که این درخواست‌ها را داشتند با گرایش‌های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودند، هرچند به هر حال ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مغتنم دونستند برای حمله به دولت آقای روحانی.
علاوه بر آن نامه، زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد، فشار برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی، انتقاد و گلایه به عملکرد محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین استیضاح احتمالی بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مطرح شده است. احسان مهرابی خبرنگار مقیم برلین.
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیضاح مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. در واقع نابسامانی هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست.
طیف وسیعی از بازیگران سیاسی در ایران از تغییر اقتصادی های دولت میگویند، اما تغییر افراد مؤثر در این تیم اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟ جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس موافق این تغییرات است.
در مورد این کایت نیاز به دگرگونی هست بدون تردید. با این کارنامه بسیار ورشکسته اقتصادی در ایران، خب اگر تغییری صورت نگیرد سقوط بسیار بسیار بیشتر است. تورم هست، نقدینگی هست، تحریم بین‌المللی هست، بیکاری هست، رکود تولید هست، عدم سرمایه گذاری هست. خب دیگه بدیهی است که نیاز به دگرگونی است.
با این حال جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه تأکید می‌کند که چاره کار فقط تغییر افراد اقتصادی نیست.
به دو دلیل. نخست اینکه تیم اقتصادی آقای روحانی با توجه به توانش و ظرفیت‌های خود نظام جزو بهترین تیم‌های موجود اقتصادی که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. دو دیگر اینکه تغییر مسئول بدون تغییر سیاست، بدون تغییر ساختار هیچ نتیجه‌ای ندارد. این چیزی که باید عوض بشود بنیادها شالوده ستون پایه یه نظامی است که باعث این وضعیت بسیار دردناک و بی حاصل اقتصادی شده است.
به گفته جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس، دولت حسن روحانی گرفتار همان گرفتاری هایی است که پیش از این دولت‌های دیگری با آن دست به گریبان بودند.
ببینید، ما برنامه توسعه داشتیم در زمان ریاست جمهوری‌های مختلف با آدم‌های مختلف با مجلس‌های مختلف. کدوم اینها به نتیجه رسیده است؟ در تمام دوران گذشته، در تمام دوران ریاست جمهوری‌های مختلف نقدینگی افزایش پیدا کرده. مسئله نفوذ شرکت‌های حکومتی در اقتصاد خارج از جه و قانون وجود داشته. خب آدما که عوض شدن، اما این پایه‌ها وجود داشته.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز با یادآوری تجربه ناکام اصلاحات ساختاری اقتصادی در 40 سال گذشته به تغییری فراتر از تغییر افراد می‌اندیشد.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. 3 بار در دوران آقای رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای، به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر 3 بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه‌های گوناگون.
شاید این فشارها از سوی دوست و دشمن، از دور یا نزدیک، سبب ساز تغییر در نام‌های اقتصادی دولت شود، اما همچنان این تردید و پرسش باقی خواهد ماند که آیا با این تغییرات حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد؟
گزارشی بود از آرش حسن نیا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فرماندهی نیروی موسوم به پیشمرگه کردستان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در روز یکشنبه از درگیری این نیروی وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه بوکان خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، در این درگیری که شنبه شب انجام شده است، 4 عضو سپاه پاسداران کشته و زخمی شدند. تا ظهر سه‌شنبه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به این خبر واکنش نشان ندادند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش کردستان مدیا، وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، درگیری بین نیروهای این حزب و سپاه پاسداران در اطراف روستای کوکه از توابع پیر محمد شهر بوکان 1 ساعت طول کشید که نتیجه آن کشته و زخمی شدن 4 عضو سپاه پاسداران بوده است. بر اساس این گزارش، تلفاتی به نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران وارد نشده است. از سوی دیگر به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو کردستان، در پی این درگیری 2 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته و 4 تن نیز زخمی شده و به مراکز درمانی بوکان منتقل شدند. تا ظهر روز سه‌شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و یا رسانه‌های ایرانی خبر درگیری در منطقه بوکان را تایید یا تکذیب نکردند. فرماندهی نیروی موسوم به پیشمرگه کردستان در اطلاعیه خود همچنین گفت که در پی درگیری 10 تن از ساکنان منطقه به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. این اطلاعیه همچنین حاکیست که منطقه اطراف بوکان به شدت نظامی شده و هلیکوپترهای نظامی روز یکشنبه به صورت مداوم بر فراز کوهستانهای منطقه در حال پرواز بودند. به گزارش وبسایت کردستان مدیا، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از شهر بوکان به روستاهای اطراف این شهر از جمله کوکه، درویشان و 4 دیوار اعزام شدند. علاوه بر این، کردستان مدیا خبر داد که سپاه پاسداران نیروهایی را به مرز مشترک ایران و عراق اعزام کرده است. در این میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از نوروز سال 95 که این حزب اعلام کرد فعالیت‌های مسلحانه اش را در مناطق کردنشین اثر می‌گیرد، درگیری بودند. از جمله در 18 خرداد سال جاری 1 درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و این حزب در منطقه مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی روی داد. پس از آن سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 7 تن از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و سالم ماندن همه نیروهای خود خبر داد، اما برخی از وبسایت‌ها از کشته شدن 9 عضو سپاه پاسداران خبر دادند. در همین ارتباط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از درگیری‌هایی در سروآباد و اشنویه، سردشت و پیرانشهر خبر دادند که به گفته آنان 7 تن از تروریست‌ها کشته و 3 تن از آنها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این حال 3 تن از نیروهای ایرانی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در سالهای اخیر شاهد درگیری نیروهای جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مسلح مخالف از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله و اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک بوده است. تهران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند، اما این گروه‌ها جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق کردها متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهای ایران است.
گزارش روزبه بلهری را میشنیدید در مورد درگیری میان نیروهای وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه پاسداران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.